بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 28/6/1391 مباحثه طب المعصومین رسیدیم به مباحثه حیض و طمس و همچنین مباحثه امروز الحوکو که به معنای بازروج و دالزال و به معنای ریحان الجبلی ریحان کوهیه. از دیروز امروز چند تا کلمه بود، یکی بحث عدس بود، یکی بحث حنا بود، یکی بحث گشنیز بود، یکی بحث سماق بود. حالا فواید مختلف داره. گفتیم سبزیه بنی امیه، سبزی بنی امیه شاهیه، شاهیه تر تیزک شاهی یعنی جرجیر به اصطلاح قدیم، به اصطلاح عربی جدید رشاد. اما سبزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام دوست داشتن اختصاصا ریحان الجبلی بازروج ریحان کوهیه. سبزی اختصاصی زهرا بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، سبزی خرفه. سبزی اختصاصی رسول الله که دوست داشتن چیه عمو جون؟ الهندباء، سبزی کاسنیه. حالا اون روایات سر جاش انشالله توضیح میدن. حالا تو بحث گشنیز که روایت چهارم دیروز بود خوندیم، یه سری خواص داره دیگه، تو کتابا نگاه کنین. یکیش هم اینه که جوشانده تخم گشنیز یا خوردن تخم گشنیز بوداده در درمان اسهال خونی مفیده، در درمان اسهال خونی مفیده. بواسیر خونی رو هم برطرف میکنه. حدود 10 گرم تخم گشنیز را در مایتابه ریخته و بو بدهید تا رنگ آن قهوه‌ای شود، سپس آن را پودر کنید و با سرکه طبیعی مخلوط کرده و چند روز آن را بنوشید تا بواسیر خونی از بین رود. حالا ما واسه درمان بواسیر خونی قبلنا چیزای دیگه گفتیم ها، مثل پودر سماق، مثل تره، چه تره همین زراعی چه تره وحشی که شمالی ها آش درست میکنن، این ها هست. آفرین. یک کم فرق میکنه ها با اونی که شما فرمودید. حالا باید مواظب بود که گشنیز رو زیاد نخور، گشنیز رو زیاد نخورید، نه تخمش رو نه خودش رو. چرا؟ هم برداشت اطلاعات از حافظه موقت مختل میشه، آدم لنگ میزنه، هم حالت سکریت میآورد، حالت سکریت میآورد. بعد شخص بلهوس می شود و تمرکز فکر را از دست می دهد. گشنیز اگر به اندازه کافی و در درمان به کار رود هیچ گونه ضرری ندارد، ولی اگر مصرف زیاد از حد گشنیز شود، مصرف زیاد از حد گشنیز شود یعنی افراط در خوردن شود، تولید مستی توأم با خستگی شدید می آورد، کوفتگی شدید می آورد و گاهی شخص را به خواب عمیق و گنگی می برد و حالت بیحسی در اعضا و جوارح پیدا می کند. مطلب دیگه که باید تذکر بدیم، بحث سماق بود که دیروز خوندیم در روایت چهارم، درست آقا؟ در بحث سماق علیکم السلام فواید مختلف دارد. سماق بله بله با تشدید عربی با تشدیده، حالا ایرانی ها بدون تشدید میخونم بخون سماق عربی با تشدید. خب حالا این فواید مختلف داره، اینا شال کار نداریم، اونی که به مباحثه ما بخوره. مثلا سماق از خونریزی معده جلوگیری میکنه، پس میتونه با عنوان یک ضد آسپرین عمل کنه، چون آسپرین ASA 7 بیماری میاره، یکیش خونریزی معده است. در درمان زخم معده میتونه نقش ایفا کنه، پس سماق از خونریزی معده جلوگیری میکنه. خوردن گرد سماق با آب سرد از خونریزی داخلی جلوگیری میکنه، حتی اگر خونریزی رحمی و محبلی باشه. پودری که روی میوه سماق می نشیند به نام خاک سماق است. پودری که روی میوه سماق می نشیند به نام خاک سماق است. علیکم السلام. که خاک سماق بسیار قابض و کمی تلخ است و به علت داشتن املاح فراوان از ترشحات بیرنگ زنانه جلوگیری میکنن. یادتون باشه چی گفتم؟ چون بعضی خانوما ناراحت همینن، از ترشحات بیرنگ زنانه جلوگیری میکنه. میگه آجا مثلا یکم بدبو شده، چرا تونتون باید شورتم عوض کنن، اینم شوهرم اذیت میشه. داروشه گفتم خاک سماق بسیار قابض کمی تلخ، از ترشحات اضافی زنانه که غیر از خونه ها نه سیاه نه زرد نه تند نه دردناکه نه با حرارت نه با سرد، هیچ کدوم اینا نیست. اینا به اصطلاح فقهی که چند تا شمردم، به اصطلاح پزشکی جدیدم نه لکبینیه نه قاعدگی و پریوده نه منوراژیه نه آمنوره که قطعه نه بیماری قارچیه نه بیماری سپیدک محبلی و نه خارش محبلیه، هیچ کدوم نیست. بحث عفونت ادراری و بحث عفونت دستگاه تناسلی هم نیست. ببخشید لفظم بد میشه، چجور وقتی بزاق دهان زیاد بشه شخص آب دهنش میاد اینجاش خیس میشه، چه تو بیداری باشه چه تو خواب این گوشه متکا خیس میشه. بعد میگی دو علامت دارد، شاید ویتامین B1ش کمه، شاید انگل داره. حالا بریم سره، اگر ویتامین B1ش کمه ویتامین B1 بده، اگر مثلا انگل داره حالا ضد انگل بده. حالا تو مباحث ما هیچ کدوم از اون بیماری های زنانه یا مسائل تکوینی رو این زن و دختر علیکم السلام نداره، فقط ترشحات اضافی محبلیه. گرفتین مؤمنا چی شد؟ که شخص اذیت میکنه، داروش هم گفتیم. خواستم مطلب خوب معلوم بشه، مجمل نمونه. مطلب دیگه، سماق منوراژی سماق پودرش تازه که مایل به قرمز رنگ، سماق منوراژی یعنی خونریزی شدید قاعدگی را و همچنین خونریزی در فواصل بین دو قاعدگی را کاهش میده. به اصطلاح فقهی خودمون استحاضه شویی را کاهش میده، مدت زمانشو چه قلیله چه متوسطه چه کثیره که بین دو قاعدگیه. تصور فرمودیم مؤمنا، از اون ورم خونریزی شدید قاعدگی کاهش میده. به اصطلاح تخصصی بیماری های زنان، هم سبب کاهش و افول بیماری منوراژی و هم سبب کاهش و افول بیماری لکبینی میشه. خب معلوم شد سماق. و حالا این فرمایش گوهربار و دوربار امام رضا علیه السلام که تو روایت چهارم دیروز خوندم که گفتش که حضرت فرمود که کفن از این گشنیز و کفن از این سماق رو بگیر، اینا رو خوب نقیعش کن، خوب پودرش کن، یه شب تا صبح بذار زیر نور ماه و ستارگان باشه، فردا در آب اینه بجوشون، یک سکر راجه، یک پیاله کوچیک از این بخوره خانومه، دیگه خون نمیبینه مگر در اوان حیزش، یعنی فقط سر وقت عادت ماهیانه خون میبینه، دیگه بقیه ما همش پاکه. خوشا و به سعادت چنین زنی و چنین شوهری. دیگه چرا قرمز نمیشه که پلیس و راهنمایی بیاد هیچی و هیچی کنه، با دستش جیری جیری کنه. اینم اینا شوخی کردم، خستگیتون درده. اینا یک این هیچی و هیچی که میگم، این از یک پوی از پلیسای نجف میگم. مادرش اومده بود فیگور میگرفت جلوی جمع فامیل و غیر فامیل تو نجف اشرف شهر رسول، اسم نمیخوام ببرم، بعد میگفت پسر من یه کاری داره از همه بالاتره. بعد اینا دونه دونه ازش سوال میکردن، یعنی مجتهد هم بالاتر، میگفت بله، هر رئیس جمهور هم بالاتر، هر وزیر هم بالاتر، شروع کردن هی مانو داره همه گوشه یه چیزه. خب برای اینکه پسر من افسر راهنمایی، هر کی میخواد تو خیابون رد شه جلوش وایمیس، میگه هیچی و هیچی، یا اینجا وایس یا اینجا برو، مثلا به همه دستور میده. خب پسر من از همه بالاتره. اینم حرف اون مادر جان که خیلی تعریف از پسرش میکرد. خب مؤمنا گاهی انسان خونریزی از سینه داره با اینکه زخم حنجره نداره، با اینکه سل ریوی نداره، ولی بازم خونریزی از سینه داره. اینه به اصطلاح تخصصی میگیم بیماری هموپتزی. حالا سماق خونریزی سینه را کم میکند. یادتون باشه در سل ریوی ها حتما باید بری قرص ضد سل بخوری، حتما باید هر روز یک لیوان شیر عسل بخوری، حتما. ما داریم بحث چی میگیم؟ ما بحث خونریزی از سینه میگیم. با سل خونی فرق میکنه که واگیره. گاهی میشه تا چند ماه، گاهی یک سال مریضا رو، خودش و خانواده‌اش رو از یک کنار قرص و کپسول ضد سل خونی میدیم چون واگیره. نظیر بیماری سوزاک، اینا بیماری های واگیره. لا عدوا فی الاسلام، ما در اسلام بیماری های مصری فراگیر نداریم که حالت اپیدمی بشه. این به خاطر دست و پاچلفتی خودته که بیماری عفونی ایجاد میشه و یا استمرار پیدا میکنه در دیگران پخش میشه، ربطی به اسلام ولایی نداره. با لا نفی جنس ها روایات با چند سند داریم، لا عدوا با الف مقصوره بنویس، لا عدوا فی الاسلام، ما در اسلام بیماری مصری نداریم، یعنی احکام اسلام جوریه که اصلا بیماری ایجاد نمیشه تا تو بخوای بیای بحث کنی از بیماری عفونی مصری. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ مطلب بعدی، این سماق اسهال خونی رو و همچنین نقش داره در درمان بواسیر خونی که گفتیم صبح و شب یه قاشق چای خوریم، پودر سماق تازه بخوریم با نهار و شامشم تره یه مشت و همچنین سبزی خرفه بخوره، بواسیر خونیش خوب میشه. بدون لاپاراسکوپی و بدون مؤمنا نمونه برداری. کسانی هم که هموروئید یا بواسیر دارن و زنانی که ترشحات بیرنگ زنانه دارن، سماق را جوشانده و داخل لگنی بریزن و در این جوشونده سماق بنشینن، خونریزی های بواسیری و همچنین ترشحات بیرنگ زنانه خوب میشه. نظیر چی بود؟ نظیر قارچ محبلی یا بیماری سفیده یا عفونت محبلی یا قارچ کشالیران که گفتیم هفته دو بار محلول آب سرکه لگن و تمیز بشوره تا نصف آب کنه، یه استکان سرکه سفید بریزه هم بزنه پایین تنش لخ کنه 20 دقیقه توش بشین، اون بیماری های قارچی و عفونی چی میشه مؤمنا؟ خوب میشه. اینا رو قبلا گفتیم. مطلب دیگه لکل شیء آفتون ولی العلم آفات. حالا این طفلک حق داره بخونه، امروز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها است، هفته کرامته. حالا مؤمنا مطلب دیگه تو بحث ریحان، بحث ریحان یه بار ریحان زراعیه و یا همین ریحان عادیه، اینم مؤمنا خواستی داره. مثلا از نظر روایات شیعه امام صادق علیه السلام فرمود ریحان همین خوراکی معمولی زراعی و غیر زراعیش سبزی پیامبرانه و هشت خاصیت داره: یک، غذا رو گوارا میکنه. دو، منفذها رو باز میکنه، حتی منفذهای پوست منفذها رو باز میکنه. سوم، دهان و آروغ و بادگلو رو، هم دهان خوشبو میکنه هم بادگلو و آروغ رو خوشبو میکنه. این شد چند تا؟ سه تا. چهارم، اگر کسی بی اشتهایی التهابی دارد میل و اشتهاش رو به غذا میبره بالا، یعنی درمان بی اشتهایی التهابی میشه. تو درمان بی اشتهایی عصبی و درمان بی اشتهایی فقر روی هم یک معینه، یک معده، یک کمک کننده است. مطلب پنجم، ریحان خوردن مرض رو از بین میبرد، چون یک عامل ریلکشن یعنی آرامش بخشه، نظیر نعنائیان، نعنا آویشن اینا. مطلب هفتم، بله، مطلب ششم، شخص را از بیماری جزام ایمن میگردانه به عنوان یک پیشگیری و واکسن طبیعی، نمیذاره مبتلا به بیماری خوره بشی. مطلب هفتم، وقتی که ریحان در معده قرار میگیره همه امراض ریشه‌کن میشه. حالا امراضی که مربوط به دستگاه گوارش و ما یتعلق به هاست، حالا باید دونه دونه اینها بحثای کارشناسی بشه. چند تا نقطه بزنیم مؤمنا. در حدیث دیگه از امام کاظم علیه السلام که حضرت فرمود ریحان مرض سل رو از بین میبره، یادتونه گفتم در سل ریوی روزی یک لیوان شیر عسل صبح بخوره، ها میتونه به همراه نهار و شامش هم سبزی ریحان بخوره. اینم مؤمنا مال این مطلب. اما مباحثه خودمون، بحث بازروج یا حوک یا ریحان جبلی، بله 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 بله. خب در این دایره المعارف گیان دارویی نبود. حالا یکی از علمای اصفهان حضرت آیت الله مصطفی نورانی کتاب تحقیقی داره مؤمنا 8-9 جلده، حالا تلخیصش تو یک جلد تصاحب فهمیده؟ خب بحث با دروج حالا این کتابش بدون نقطه آورده، هم نداره، با دالزال هم اومده، بدون نقطه هم اومده، حوک هم اومده، ریحان الجبلی هم اومده، ریحان کوهی هم اومده. چون تو کتاب توضیح نداره دارم هی توضیح میدم. کتاب دو کلمه آورده، الحوکا انظر الریحان الجبلی، تمش دیگه چی نداره. حالا یادداشت بفرمایید، دورنمایی کتاب، اسم کتاب دورنمایی از طب اسلامی گیاهان دارویی، تألیف حضرت آیت الله مصطفی نورانی، صفحه 50. این رو حاشیه بزنین به کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیضون، آخر صفحه 141 به اینجا حاشیه بزنین. امام صادق علیه السلام فرمودن حوک که با درود یا با زروجه یا ریحان کوهیه سبزی انبیاء هست و در آن 8 خاصیت هست: غذا رو هضم میکند، بندها رو باز میکنه. دیدی اون یکی دیگه میگفت منفذها رو باز میکنه. یادتونه گفتم اختلاف برداشت گاهی اختلاف میشه بین افراد، گاهی اختلاف مبناست، تو درس قبل توضیح دادم تو بحث کفایه. بوی بد رو پاک میکنه، چه از دهان چه از آروغ، ولی به صورت مطلق آورده و مجمل. بر قضا اشتها میاره، باز اینجا مجمله باید توضیح بدی، چون بی اشتهایی بر سه قسمه، گاهی بی اشتهایی فقر رویه، گاهی بی اشتهایی التهابیه، گاهی بی اشتهایی چیه؟ عصبی. اینا با هم فرق. راه خون رو آسان میسازه، یعنی گردش خون عادی میشه، تصلب شرائین نمیگیری، چرخش خون راحت میشه. فشار اضافی نه بر عضله قلب میاد نه بر جدار داخلی رگها که بخواد پارگی مویرگ پیش بیاد در اثر تصلب شرائین. بله خوبه، بله از اون بهتر شنبلیل است. از جزام پیشگیری میکنه. اینجا فرموده از جزام خاطر جمع میکنه، یعنی یه واکسن طبیعی مطمئنه، یه واکسن طبیعی مطمئن. عبارت آقا هست از جزام خاطر انسان رو جمع میکنه. و موقعی که در درون بدن آدمی قرار میگیره، یعنی در درون معده قرار میگیره، مرض رو از بین میبره. آدرس این روایت هم از مکارم الاخلاق صفحه 205 آورده که نوه شیخ تبرسی صاحب مجمع البیانه. روایت بعدی ایوب ابن نوح از کسی که بر سفره امام ابوالحسن الاول امام رضا علیه السلام نشسته نقل کرده که امام رضا می‌فرمود حضرت با درود یا ریحان کوهی خواست و حضرت فرمود دوست دارم قضا را با آن آغاز نمایم، زیرا آن بندها را باز می نماید و بر قضا اشتها می آورد و سر را از بین می برد. بعد حضرت فرمود باکی ندارم از این که پس از آن قضا بخورم، در حالی که اول با آن قضا خوردم، زیرا از مرض و ناراحتی نمی ترسم. چون واکسن طبیعی ضد مرضه، ضد بیماری بدون درده. راوی می گوید پس از قضا باز حضرت برگهایی از ریحان خوردن، ریحان کوهی ها، و به من نیز می داد. حضرت به منم می داد. این خیلی مهمه، خود ریحان کوهی که بمونه، دست حضرت بهش خورده، حضرت معصوم امام رضا علیه السلام. معصوم و ما یتعلق بالمعصوم شفا بخشه، یادتون باشه. ولی مردم مخ نمیکشه، مردم شطر صالح رو از نبی صالح قبول دارن، اما شفا بخشی معصوم را که امام هادی علیه السلام میفرماید یک ریزه ناخن ما 14 معصوم فضیلتش از شطر صالح بالاتره، نمیفهمه. اما گاهی دشمن بیدار میفهمه، حتی اگر سامری گوسال درست کن و مشرک باشه، اینه میفهمه. لذا وقتی که جبرئیل امین اومد وحی نازل کرد بر حضرت موسی علیه السلام تا بلند شد پرواز کرد بران زود اومد من اثر رسول. آیه قرآن و تفاسیر ببینید، از همینجا که بلند شد جبرئیل رفت خاک زیر کف پاش گرداشت. بعدن که از این طلا جواهرای مردم گوساله درست کرد و همین یه مش خاک ریخت گوساله زنده شد. گرفتید مؤمنا چی میگم یا نه؟ دشمن بیدار شرور میفهمه ما یتعلق بالمعصوم، از جمله جبرئیل امین. معصوم دیگه هم در حد خودش عصمت ده من اثر رسول. اما مسلمون یهودی صفت در کنار معصومه دوزاریش کار نمیکن، به این در به اون در میزنه این پرنده در قفس، به هر کسی رو میزنه، از معصوم نمیخواد. گوشه قدم تاب برم شما یادتون باش، به هر کسی دست میزنی چنگ میزنی، به هر کتابی که چهار مثقال علم یاد بگیری این چهار دوگولت به کار بنداز. معصوم خزان علمه، متوسل به معصوم شو، ازش علم بخوا. حالا غرب و شرق شاگرد شما میشه. اینی که میگم واقعیت داره، یادتون باشه چی گفتم. مثل مردم عادی نباشی که بگی حج قا نمیدونم زن میخوام بچه میخوام، همه چی بخوا از امام رضا. دارم میگم یکیش هم علم و حکمت. میخوای غرب و شرق شاگردت بشن؟ حتی نخوای مقاله نویسی و پایان نامه غرب و شرق رو بخونی. متوسل شو به معصوم که خزان علم، ازش علم و حکمت بخوا. و انت کریم من اولاد الکرام. این جمله‌ای که گفتم انقدر مهمه، یادتون باشه چی گفتم مؤمنا. خواستم بگم زرنگ باش. این راوی حالا عبدالبطن انشالله نبود که امام رضا بهش ریحان کویی داده، اگر توجه داشت من اثر رسول که دست معصوم به این ریحان خورده. بفهم
ریحان صرفا همین که
آفرین. بله بله، ریحان زراعی هم آثار داره، ریحان زراعی هم آثار داره. بله که گفتم یک کم خوندم، بقیش مطالعه کنید دیگه. من فقط میخوام مباحث خودمون رو بخونم دیگه، بقیش مطالعه کنید مؤمنا. خب بله که آثاره، ریحان کوهی آثارش بیشتره. گفتی چرا؟ من که زلات معلق در هوای آئروسل شعر رو نداره، هیدروکربن های محیط رو نداره، مشتقات ناشی از لاستیک ها نمیدونم سوخت های فسیلی و مانند و خیلی چیزای دیگه، بحث سموم و آفات چی مؤمنا، سموم شیمیایی نداره. و همجور ادامه بده. بله بله بسیار عالیه. بله بله تو کوه پایه باشه ها، این خاصیتش بیشتر میشه از ایس جریان های هوایی. حالا باز اونها باید مباحثه کنیم. بله چرا فرق داره؟ بله ریستره، خوشبوتره، مزهش تندتره، اونم مقاومتش بیشتره، مقاومت در بدن هم افزایش میده. حالا اینا دیگه بحثای جانبی هم مومن، هر چی میگین خوب میگین. حالا اینجا رو ببینیم چی میگین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن با دروج، با زروج، حوک، ریحان کوهی از گیاهان بهشت. حضرت میگه این از گیاهان بهشت. شعیری یا شعیری گفته محبوب ترین گیاه نزد رسول خدا با دروج بوده. حماد ابن عیسی گوید از امام صادق علیه السلام درباره حوک با دروج پرسیدن، فرمود آن دوست مردمه. دیدی بعضی دوستای آدم دوست بی زبانه ولی واقعا دوستت. یکیش چیه عمو جون؟ حافظت. یکیش چیه؟ شعورت. یکیش چیه؟ فهمت. یکیش چیه؟ کتابای مفید تو خونه داری، تو کتاب خونه، کتاب های مفید، دوست واقعیته. ولی تفلک بی زبونه. هر کتابی یک دانشمنده، مثلا چند تا کتاب خوب داری یا چند تا دانشمند پیشت حاضره، یکم نگاه کن. مثل اینکه پیش خوبا هستی یا یکم گوشاتو تیز کن، خودمحور خودبین نباش. ای وجب نزن چطور این همه علم جا شده. نه گوشتو شنوا قرار بده. اگر کسی حرف خوب زد زود بگیر، حرفای خوب رو دک نکن. من مؤمنم گاهی بچی کوچیک حرف زده نمیشتم، ببخشید اینو میگم اما به کسی بر نخورم، گاهی بچی کوچیک حرف زده نمیشتم، خدا به زبانش حرف خوب گفته من نمیشتم، چه نوام باشه چه غیر نوام بچهای مردم، گاهی سنای بالا رفتم دیدنشون اینور اونور سواد صفر خوندن نشد، اما یه حرف بیزده حکمت آمیزه، اونو برشتم نوشتم. سنش بالاتر از من بوده، تجربهش مثلا بیشتره، امیرالمومنین فرموده بزرگترین استاد تجربه است. تو گذر زمان این تجربه صحیح پیدا کرده، من بلد نبودم، یه حرف خوبی از تجربه صحیحش گفتم نوشتم. اینایی که میگم واقعیت دارم، اینقدر این کاغذات تو خونه دارم کیسه کیسه ای وای وای، میخوام بگم مؤمنا زرنگ باشین، مطلب خوب، تجربه خوب این پرنده زیباییه که روی این شاخه می نشینه. اگر زحمت کشیدی، حیازت کردی، حفظ کردی، مال خودت میشه. اما اگر بیخیالی تی کردی، آه قشنگ، خب میپره میره یه جای دیگه. پس حرفای خوب، تجربیات صحیح و یادتون باشه بنویسین. اونم حرف منه حسن رو گوش نکن که اسمم صد حسنه، حرف جد معصوم این حسن رو گوش کن. ما از طرف پدری میرسیم به امام حسن مجتبی علیه السلام. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید چی عمو جون؟ علم رو به چنگ بیار با نوشتن صحیح، نگذار غربی و شرقی و سه جیک جیک کنه بگه نطق برداری کن فلان گزینش کن. امام حسن مجتبی فرمود قید العلم بالکتابه. خواستم این تیکر تصور کنینا. حماد ابن عیسی، میخوام دوست مردم بگم، یکی از دوستای شما چیه؟ نوشتن به جا، حفظ تجربیات صحیح دیگران، حفظ علوم صحیح دیگران، حتی علوم سینه به سینه که تو بحث فلسفه الهی است. اگه وقت کردم یکم واسهتون میگم. حماد ابن عیسی گوید، چون که این روایت ها رو ترجمه کرده من توضیح میدم و توش مطلب زیاد، حماد ابن عیسی گوید از امام صادق علیه السلام درباره حوک که با زروج با دروجه ریحان کوهی پرسیدن، حضرت فرمود آن دوست مردم است. نگفتی چرا؟ چون زمینه ایجاد سلامتی و استمرار سلامتی را در بدن و روان ایجاد می کند. این دید ظاهری طبق اصالت و ظهور، دید بطنی و تأویلیش هم یک کم وسطون گفتم با مثالایی که قبلش زدم. سپس حضرت فرمود با دروج کاری میکنه که بخارات اون ریحان کوهی سبب میشه که کرمها، کرمکها و انگلها را از معده و روده ها و دستگاه گوارش از بین میبره. امام باقر و امام صادق علیه السلام هر دو فرمودن با دروج حوک ریحان کوهی از ماست، از آن ماست، یعنی سبزی معصومینه، و جرجیر از آن بنی امیه است. جرجیر که اینجا نوشته یعنی تره تیزک، یعنی شاهی، به ادبیات قدیم میگن تره تیزک ایرانی ها، ایرانی های جدید میگن شاهی، به ادبیات عرب قدیما میگن جرجیر، عرب های جدید تو عراق خاورمیانه میگن رشاد. رشاد چارتاش یه معنا داره. جرجیر از بنی امیه است. بعضی ها دو تا اشتباه همزمان دارن
میگن yeah. از کلامی نیست، از فارسی گرفته
شده. نه گشنیز، نه نه گشنیز فرق مدیه، گشنیز که گفتیم کزبره. نه این شاهیه، خب که برگش یکم این بالاش پهنه باریک میشه. حالا مؤمنا بعضی ها تو عرب و عجم هستن این کپیرایت کورکورانه رو از غرب و شرق دارن، تا پنیر به تنهایی بخوری حافظه ضعیف میشه، یه بدبختی. بدبختی دومم احیاگر انسان نده بنی امیه، یعنی گشنیزم بلعتو میکنه مشتی. خرابیش به توان دو چیه؟ تو روز میاد پنیر رو با شایی میخوره. چطور پنیر رو با گشنیز میخورن بعضیاش، پنیر با شایی هم میخورن بعضیاش. خیال میکنه غذا خوردن یا ریز مغذی مخلوط جاهلانه است، اینجور خیال میکنه. و حال اینکه نه، غذا و ریز مغذی مخلوط عالمانه است. توضیح این روایت معلوم شده عمو جون که دادن؟ روایت بعدی، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام از پیغمبر اکرم علیکم السلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه که حضرت فرمود با دروج، با زروج، حوک، ریحان الجبلی سبزی ما معصومینه و سبزی پیامبران پیش از منه. من پیغمبر آن را دوست دارم و میخورم و ریشه ریحان کوهی از بهشته. اینم یه روایت. خب با دروج، حالا دل شما نشکنه این کلمه، با دروج معرب فارسی بادرو، با دروج بدون نقطه ها، معرب فارسی بادرو می باشد و به زبان سوریانی به آن جوکا و تباری و حوک گویند. حالا تو عربی معرب حوک اومده، اون یکیش هم با نقطه اومده، با زروج. ریحان الجبلی هم منطقه شامات، سوریه، لبنان، فلسطین، قنسرین، اردن، این منطقه شامات میگن ریحان الجبلی. حالا این چند کلمه که از رو خوندم مال فرمایشات آیت الله مصطفی نورانیه. با دروج معرب بادرو فارسی است و به سریانی جوکا و تباری و حوک خوانند. چیزای دیگه هم برای تحقیقتون میتونید به کتاب یکی از علمای لبنان، از علمای جدید، مثل حجت الاسلام محقق دکتر محسن عقیل در کتاب العلاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی، مراجعه کنید. هنوز زنده است، از علمای معاصر لبنانه، کتابای مختلف داره.
العلاج
بالاعشاب با عین، الف عین، العلاج بالاعشاب، درمان با گیاهان دارویی. از علمای ایران اسلامی مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان در کتاب طب الرسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، 4 جلده. جلد اول بحث امراض، جلد دوم بحث علاج. تو بحث علاج قسمت سبزیجاتش بحث ریحان الجبلی، حوک، بازروج، اینها رو، ریحان کوهی رو در بیاری. نگاه کن دیگه، با دروج نوعی از ریحان است که به فارسی ریحان کوهی می نامن. برگش ریزه و ساقش مربع، پرشاخ و کمبوتر از ریحان زراعیه. گلش مایل به سرخی و در کشور مصر ریحان احمر گویند. کشور مصر ریحان احمر گویند، از کشورهای شمال آفریقا. و بری و بستانی دارد و خریفی دارد، نه ربیعی. یعنی این ریحان کوهی برداشتش در ماه پاییزه، نه در ماه بهار. این هم مؤمنا، فرمایشات این بنده خدا و همچنین فرمایشات بنده های خدا مثل محمد مؤمن حسینی در کتاب تحفه حکیم مؤمن، از علمای شیعه و نفوذی شیعه در دربار شاه طهماسب صفویه. قبرش هم خیابون آخوند خراسانی مشهد، فلکی خیابون خاکی دفن. حالا تو کتاب تحفه حکیم مؤمن صفحه 42 تو قسمت داروها و واژه های دشوار اونجا ذکر خیرش اومده. از افراد دیگه که فارسیدان و زباندان و لغتشناس معروف ایرانی مثل مرحوم ده خدا در بحث واژه ریحان کوهی مطالب ارزنده آورد. از خارجی های آلمان مثل مایر هوف اینم تو کتابش صفحه 48 آورده. یکی دیگه از این عربا الابینه باز اونجا هم آورده، اینم مال این مؤمنا. حالا مباحثه اخلاقی و بصیرتیمون در امروز، حرف از فلسفه هم یک کمکی زنم وسطون، یکم این وسطون توضیح بدم مؤمنا، که هم بحث بصیرتی عقیدتی امروز باشه، هم از باب پیش مطالعه برای درس فردا باشه که از علمای فقیه و محدث انشاءالله فردا یک چیزایی تو کفایه میگیم، حتی مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی. حالا اصل بحث خودمونه بگیم، یادگاری بنویسیم مؤمنا. باید دانست در فلسفه الهی در بحث عقل، پرانتز باز کن، زیایی گوید عقل فعال کاربردی غیر مشوب به اوهام و خیالات، پرانتز ببن، در فلسفه الهی در بحث عقل گویند به کارگیری عقل حریت الحدوث است. حریت الحدوث یعنی آزاد در هر زمینه‌ای کنکاش کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، پرسجو کنه، بحث سوالات بجا و بحث پاسخهای دقیق بجا. میتونه یا نه؟ بله که میتونه. پس میشه حریت الحدوث. نتیجهش ولی خوبه و رقیت البقاء هست. رقیت البقاء، رق یعنی عبد بودن و رقیت البقاء است. حاج آقا بله، چرا این غرب و شرق و یا نوچه های غرب و شرق دلنگونه از دینداری و خدا و قیامت و اصول ارزشی فراری هم؟ یک کلمه جوابشه، چون بیعقلم. تموم شد. حاجه خب خدا که به همه عقل داده. بله همه عقل داده، تو نهفتگی و پتانسیل نگهش داشته، فعالش نکرده، به کار نگرفته که دارای بازدهی و راندمان مفید باشه و ضریب بهره‌وری صحیح از اعضاب و جوارح و از اعواب و جوانح ظاهر و باطن، که ضریب بازدهی و بهره‌وری صحیح از خودش چی بشه؟ بالا بره، به خاطر بیعقلیش، یعنی عدم بکارگیری عقل. درست شد مؤمنا؟ وقتی بکار نگرف حالا خودش رو محتاج نمیبینه، لذا طغیان میکنه. آدم احساس قنا که کرد قدم اول بیعقلی، طغیان که کرد قدم آخر بیعقلی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اما اگر این عقلشو به کار انداخه، همین عقل فعال کاربردی انسان رو به عبودیت الله میکشونه. لذا نتیجهش مطلوبه، رقیت البقا. تا آخر عمرت تو دنیا باشی، تو برزخ باشی، تو قیامت کبرا باشی، همیشه یقین داری به عبدالله بودن خودت و همیشه یقین داری به این که عبودیت یک معبود کنی و اون خدا. رفیق عموجون چی شد؟ این عبارت قلم به سلام به تو ذهنتون بمونم. پس تو بحث فلسفه الهی میگیم این عقل، کدوم عقل؟ عقل فعال کاربردی که توهی باشه از اوهام و خیالات. این نظر ما بچه سا دیگه اسم اون بنده های خدا نمیخوام ببرم. حالا این ابتداءن حریت الحدوثه، اما بقاءن چی میره؟ انسان رو پایبند به اصول ارزشی میکنه، به خدای یگانه. رقیت البقاء میاره. حالا دنبالش بنویسی، حالا عقلت به کار انداختی، میخوام دونه دونه بگم. انسان که عقلش رو به کار انداخت با همون توضیحاتی که دادم، همکنون علم پیدا میکند و یقین پیدا میکند یک، فقیر به ذات است. دو، مخلوق به ذات است. سه، مربوب به ذات است، یعنی رب الارباب فقط خداست، مربوب به ذات است. چهار، مقدور به ذات است. مقدور اونه که قادر متعاله، تو مقدوری، اونه که قادر علی کل شیء و هو علی کل شیء قدیر، تو مقدوری. چند تا شد؟ چهار تا. پنج، مرزوق، یقین میکنه که مرزوق به ذاته، خداست که رازق کل شیه، از جمله رازق من و شما. چند تا نقطه بذار، برو تا مثبت بی نهایت، مثبت بی نهایت. حالا اینایی که گفتم همه بحثای عقیدتی بصیرتی بود، از روایات و آیات در میاد. حالا بیا تو اصطلاح علم کلام، بیا تو اصطلاح علم کلام و همه فلسفه بحث امور عامه، به اصطلاح قدیم میگه بحث هیولا، به اصطلاح فلسفه جدید میگن بحث امور عامه. این 4-5 تایی که شماردم همش چی میفهمونه؟ میفهمونه همه مخلوقات از جمله انسان. حالا که خدا به تفضل کرد، نعمت وجود داد، حالا چی هستی؟ موجود. مساویس من دیگه چی هستی؟ واجب الوجود بالغیر. چی بودی و هستی و خواهی بود؟ ممکن الوجود، یعنی تو ظرف امکانی. درست شد عمو جون؟ خدا اراده کنه هستی، خدا اراده نکنه رفتی. لكل قوم اجل اذا جاء اجلهم لا يستقدم عليهم ساعة ولا يستأخرون. رسول مؤمنا. حالا مباحثه، این عقلت همه اینا رو گفت یا نه؟ بله بله بله. حالا نتیجهش مطلوبه، نگفتم میرسی به رقیت البقاء، یعنی یقین پیدا میکنی که باید عبدالله باشی و عبدالله باقی بمونی. دنبالش بنویس. لذا عقل فعال چنین شخصی میگوید پس نمیتوانی ای انسان عین واجب الوجود به ذات باشی، عین واجب الوجود به ذات باشی، یعنی نمیتونی بگی من خدام. این خود الگی فیگور فرعونی به خودت نگی، انا ربکم الاعلا. یکی نبود اونجا بهش بگه زرشک، فقط حضرت موسایی بود که سیلی حضرت موسایی زد به یار فرعون و ریش فرعون هم تو بچگی کشید، گفت به نظرم همین باشه، بخواست بکشش سوزنش، گفت با بچه چه تقصیری داره، میخواست یه جریم بگیره، همدن ریش این فرعون موکه هم کشید. حالا عقل فعال کاربردی، مثلا عقل حضرت موسی، مثلا چی میفهمید؟ میگه ای انسان نمیتونی عین واجب الوجود به ذات باشی، پس عین خدا نمیتونی باشی. این یک. دوم، مثل خدا هم نمیتونی باشی. خب جوجه داری جیک جیک میکنی، تو در هر چیز محتاجی، میتونی مثل خدا باشی، صمد باشی، غنی به ذات باشی، حالا سر کله داره نیاز میریزه، چی بزر خودت چیک چیک میکنی؟ تو الان اینجا صاف نشستی رو زمین، هر لحظه محتاجه به شتاب جاذبه زمینی، تا شتاب جاذبه الان دلنگو میشی و سر آسمون کله پا میشی. شما هر لحظه محتاج به پرده سماخ گوشی، حالا پرده گوشت پارشه که هیچی نمیفهمی، نمیشنوی که بخوای بعد پردازش اطلاعات کنی. های یکی دوتا نیست مومن ها، به همه عدسی مردمک نیاز داری، همه عدسی تار بشه هیچی نمیری، حالا مقای خط کتاب رو من بخونم. نمیدونم این شریان مغزت از وقتی که به دنیا آمده تا آخر عمرت دائما خون داره توش دور میزن، اگر بخواد گردش خون تو شریان اصلی مغزت وایسه که سکتر زدی هم فاتحه، سالها قبل باید وسط فاتحه میخونه، لازم بود کسی فاتحه بخونه، خودمون سخونه فاتحه میخونه. گرفتی همونجا؟ پس این عقلته که به کار بندازی، میخوام رقیت البقا رو بگم. دیدی به این نتیجه میرسی؟ نمیتونی مثل عین واجب الوجود به ذات بشی، پس نمیتونی خدا بشی. نمیتونی مثل خدا بشی، اونم نمیتونی. گرفتی مؤمنا؟ شما چهار تا کبوتر داری، دو تا مرغ و خروس، چهار تا گوسفند داری توش میمونی. حالا خدا رازق کل شیه. شما انسان اگه فیگور و میگور میگیری مؤمنا، انقدر کبیره و صغیره و نمیدونم بردیزل و جلس صغیر و تریلی و اینا که میخوای یه فیل یه کرگردن قضا بدی. حالا این همه تو دنیا فیل و کرگردن و وال کبود و نهنگ آبی و گرفتیم، اونا یکی دوتا نیزم، چی از اونا فیگور میگه؟ بله این زن و بچه خیال میکنن این شوهر یا این بابا ربه، حالا مستحبه این شوهر یا بابا از در والد میشه خود محور خودبین نباشه، فقط تو گرسنه نیستی، این زن بچه دارم گرسنه. لذا تو روایات شیعه میگه این بچه ها خیال میکنن تو ربی ها زود بهشون قضا بده، خوردنی نمیدونم جایزه هدیه، اونا خیال میکنن، نه که تو خودت خیال وایی کنی که ربی. هم روایات دقت کنین تو بحث خانه و خانواده. خب حالا آیه قرآن در سوره نحل آیه 68 میگه این مثال ها رو میزنیم لقوم یعقلون، برای قومی این مثال ها رو میزنیم که عقلشون رو به کار بندازن، عقلی که توهی از اوهام و خیالاته و به سبک چیه؟ فعال کاربردیه، تمام کارش عقلایی محضه. چرا؟ چون عاقل پاشو جاپای رئیس العقلا میگذاره، رئیس عقلا کیه؟ معصوم. این فلسفه الهی کجاش با آیات روایات تضاد داره؟ همه آیه روایاته، داریم با الفاظ دیگه بیان میکنیم، تصاحب فهمونیم؟ لیس من شیعتنا من قال بلسانه، نیست شیعه ما کسی که به زبونش بگه من شیعه اثنا عشریم، پیرو این معصوم و اون معصومم، اما عملش تنافی داشته باشه، ضدیت داشته باشه با گفتارش. این فرمایش امام صادق علیه السلام. این کلمه هم یاد داشت بفرمایید، علم و نظر. نیست هر روز من مباحثه میکنیم، یکی نظریه میده یکی دانش داره اندازه خودش. علم و نظر مقدم بر عمل است، ولی هرچه عمل انسان سنجیده تر و مستمرن باشد، یعنی اگر انسان عملشو سنجیده تر و استمراری بیشتر بهش ببخشه تو اعمال صالح و کارهای خیر، یه ویرگل بذار، علمش نافع تر و نظرش بهتر و نظر عالی تری پیدا می کند. دیدی؟ سه تا اثر مثبت داره. پس علم و نظر مقدم بر عمله، عمل جاهلانه و غافلانه گوینده از سر نزنه، چشم خوربان. حالا میگیم این عمل خوب و صالحت رو هر که از روی علم نظره ها هر چی سنجیده تر و مستمرا انجام بدی ها سه خوبی داره. یکی علمت نافع تر میشه چه به خود چه به دیگر، دوم نظرت بهتر میشه به طرف بهترین میری، سوم نظر عالی تری پیدا میکنی. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ نظر عالی تری پیدا میکنی. بذار یه مثال عامیانه بزنم از شکم شروع کنم. اینجا فرض کن مثلا آبجوشه، آبجوش وله یا آب هست میخوام بخورم، ببینم جو قفلتی اینا میخورم که مشکم پرش، یکی مثل حیوانا خوردم، یکی هیچ هر رده خارج سب به طرف منفی بینایه، یه بار نه مسلمونم محب اهل بیتم میخوام بخوری چی میگی؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الحمدلله رب العالمین، الحمدلله کما هو اهله، الحمدلله علی ما کان، الحمدلله علی جمیع نعمه و کرمه و فضله. حالا شدی یه مقلد خوبی که وظیفه رو شناخت، طبق وظیفه عمل کرد، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، تازه میخوای پات ورداری وسه شیعه شدن، تازه میخوای پات ورد آجا درس هم دیر شد، میخوام از دریاچه رضایی رد شم، از دریای خزر رد شم، از خلیج فارس رد شم، یک سخنرانی تو شارجه دبی دارم، جمهوری اسلامی ایران در امارات یه بیمارستانی زده 2500 نفر پرسنلش، های کسایی که عربی بلدین طب اسلامی هم بلدین برین یک کم اونجا سخنرانی کنین قلب اینا تو مشتتون باشه، گرچه بیمار عرب و عجم پیش اینا میره واسه مداوا تو آیه روایت یکم واسهشون خونده باشه. حالا چی میخوام بگم؟ حاجا این یکی یه جور میگه، این یکی یه جور میگه، میگم عمو جون تو که حضرت عیسی علیه السلام یادته؟ یه بله بله، خب یاد بسم الله بگو برو دیگه، واسه چی علاف شدی؟ که یا قایق تون رو بیاد یا ناو بیاد یا ناوچه بیاد یا زیر سطحی بیاد زیر دریایی بیاد، حاج آقا هاور کرافت بیاد، حاج آقا هلیکوپتر یا هواپیما باشه، میگم عمو جون یه بسم الله بگر رو آب رد شد. از این بالاتر میخوای؟ حضرت عیسی مأمومه پشت سر امام زمان نماز میخونه، با اینکه سنش از امام زمان علیه السلام بالاتره ولی مأمومه. شیعه اثناعشری که میگه امام حی منتظر، امام بالفعل منه به نوع امام معصوم، حالا این فقه هم فقه جعفریه، این فرمایش امام صادق علیه السلام که میگه خدا رحمت کنه برادر دینی ما حضرت عیسی علیه السلام را، اگر یقینش بیشتر بودا بسم الله میگفت رو هوا را میرفت. میفهمین چی میگم؟ علم و نظر مقدم بر عمله، علمت نافع تر باشه بشه نافع ترین، برد کار خوبت بیشتر میشه، در کمترین زمان میشه. پس الکی ادعای شیعه گری نکنه، گوینده برای شیعه شدن زحمت میخواد، نه وراجی، نه بلوف زدن، نه لفاظی. شما ها رو دوست دارم گاهی الکی خودم عصبانی میگم، شما رو دوست دارم، میخوام موعظه اثرگذاریش مطلوب باشه. پس اینا خوب معلوم شد عمو جان این کلمه اینجا چی گفتن؟ ارزش عمل به ارزش معرفت و اندیشه است، ارزش عمل به ارزش معرفت و اندیشه است، لذا میگه نیت المؤمن خیر من عمله. لذا باز تو روایات داریم به همه فقها و مجتهدین و مراجع صالح شیعه میفرمایند تو عبادات شرعیه اگر نیتت قصد قربت نباشه عبادتت باطله، اصلا عمل عبادی بدون قصد قربت بدون نیت خالصانه باطله، که از ضروریات اسلامه و از ضروریات فقه شیعه. بفهم حالا چه فرادا بخوای عبادت کنی، که جمعی بخوای عبادت کنی. حالا ما داریم مباحثه میکنیم، همین مباحثه علمی مؤمنا روایات اهل بیت عبادته، خب قصد قربت میخواد، اگر قصد قربت نباشه الکی خودت خسته کرد، روز قیامت هم وزر و ببال، که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل میشه مثل علمای یهود. گرفتین عمو چی میگم؟ ما که نمیخواییم علمای یهود باشیم که عمو، ما میخوام پامون جا پای امام صادق باشه، جزو علمای صالح باشیم با نیت خالص، نه وابسته به غرب و شرق درون یا بیرون. ما نمیخوایم اینجور، تا هم خودت تو راه باشی تو صراط مستقیم، هم اندازه خودت هادی دیگران باشی. اینقدر لفظ مشتق میخونی، حقیقت در متلبس بالفعل یا من قضا و انحد تلبس، همین هادی لفظ مشتق هست یا نه؟ میخوای هادی زن و بچه باشی؟ میخوای هادی فامیل باشی؟ میخوای هادی محل یا این وری وری که میدی تبلیغ اعظام مبلغ؟ میخوای هادی باشی؟ سر بار نباشی؟ با اینکه همدیگه رو تا حالا ندیدین، حرفتون اثر کنه و مردم عمل کنن. همه یک کلمه حرف حساب. تو اعمال صالح، تو تبلیغات مذهبی که دارین مؤمنا، ای گوینده ضریب اخلاصتو بالا ببر. خدایی که خالقه ها، قلبای همه مردم هم دستش، همه قلبا رو متوجه شما میکنه. شما حرفت یک بار زدی، 40 سال دیگه اون آدم رو میبینی، شروع میکنه شما رو دعا کردن، خدا پدر مادرتون رو بیاموز، حاجا اون حرفی که زده بودی من عمل کردم، چقدر خیراشی دیدم. من بعضی مردم دیدم و اومدن از بعضی علمای صالح هم جو تعریف کردن که فلان سال این حرف خوبه من زده، من عمل کردم خیرش دیدم. اینم مؤمنات تا اینجا. حالا انشاءالله دنباله مباحثه که آدم باید از روی آگاهی وارده، حکمت الهیه، عرفان الهیه، اخلاق عملیه و فقه عملیه و حدیث عملیه در متن زندگی شد. انشاءالله فردا اینه میگم و خطرات سهمگینی که جمهوری اسلامی ایران و تک تک افراد رو تهدید میکنه. حتما فردا باشین مؤمنان، سیدیم، چهارشنبه گری کنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.